اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حمله به دفتر روند سبز در کابل بعد از بیش از 6 ساعت درگیری و کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت. در این حمله دست کم 2 نفر کشته و 25 نفر دیگر به شمول امرالله صالح وزیر داخلی پیشین و نامزد معاونیت محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری که ریاست روند سبز را هم بر عهده دارد زخمی شدند. این حمله حوالی ساعت 4:40 بعد از ظهر نخست با انفجار یک موتر در نزدیک دفتر روند سبز شروع شد و پس از آن مهاجمان وارد یک ساختمان شدند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ساعت پس از پایان نشست کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای با ایران یا برجام در ویانا پایتخت اتریش، اتحادیه اروپا با صدور یک اعلامیه اعلام کرد که همه حاضران در این نشست ضمن تاکید بر تداوم پایبندیشان به توافق هسته‌ای خواستار ادامه نشست‌ها در سطح کارشناسی برای بحث درباره موارد هسته‌ای و موارد مربوط به تحریم‌ها شدند. نشست ویانا با حضور معاونان وزیر خارجه کشورهای ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین و بر ریاست هلگا شمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. خانم شمیت گفته است که همه طرف‌های حاضر در این نشست بار دیگر تصریح کردند که تعهدات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها دو رکن اساسی برجام است. و برای بحث درباره این دو رکن باید نشست ها در سطح کارشناسان ادامه یابد. عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی در گفتگو با خبرنگاران این نشست را سازنده خواند. 5 دکتر در حمله هوایی بر یک شفاخانه حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا کشته و حداقل 8 کارمند سی‌ای مجروح شدند. حکومت لیبیا با نشر یک اعلامیه این رویداد را محکوم ساخته، نیروهای مربوط به خلیفه هفتر را که برای تصرف ترابلس با حکومت می جنگند متهم به این عمل ساخت. این شفاخانه خدمات صحی را برای نیروهای حکومتی انجام می داد. در حمله گروه تندرو بوکو حرام بر مردم روستایی در نایجریا بیش از 60 نفر کشته شد. یک مقام حکومت محلی نگانزی در شمال شرق نایجریا گفت که حمله بر مراسم فاتحه‌داری در این قریه در واکنش به درگیری 2 هفته قبل مردم با بوکو حرام و خارج ساختن این گروه از ساحه بوده است. در این رویداد 11 تن دیگر زخمی شدند. استیو منوچن وزیر مالیه ایالات متحده در هفته جاری برای 2 روز مذاکره و منظور پایان دادن به 1 سال جنگ تجارتی بین 2 اقتصاد بزرگ جهان به چین می رود. منوچن گفت که او و مقامهای چینی مسائل بسیار را به بحث خواهند گذاشت، اما او تأکید کرد که انتظار ندارد تمام این مسائل حل شود. رئیس جمهور ترامپ و امتای چینایی و ماه گذشته در ژاپن توافق کردند که اقدامهای خصمانه متقابل را متوقف کنند. در این مذاکرات که 3 شنبه آینده در شنگهای برگزار می شود، رابرت لایتهایزر نماینده آمریکا در مذاکرات تجارتی هم حضور خواهد داشت. مذاکرات بعدی احتمالاً در واشنگتن انجام می گیرد. و بندر بن عبدالعزیز، برادر بزرگ پادشاه عربستان سعودی، فوت کرد. بندر بن عبدالعزیز، پسر دهم ملک عبدالعزیز، مؤسس آل سعود، بعد از ملک فهد بود که شام روز یکشنبه به سن 96 سالگی درگذشت. بندر بن عبدالعزیز در امور سیاسی دخیل نبود، اما پسران او هر کدام مقام‌های بلند در حکومت عربستان سعودی دارند. فیصل بن بندر حاکم ریاض، عبدالله پسر دیگر او رئیس گارد ملی و خالد بن بندر مشاور ملک سلمان می باشند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. چند قبل بخشی از نوشته های سانسکریت مربوط به عصر بودایی ها در دامنه یکی از تپه های معدن مس عینک واقع در ولایت لوگر توسط انستیتوت باستانشناسی افغانستان کشف شد. آیا تلاش های باستانشناسان برای حفظ آثار باستانی در عین سایه استخراج معدن باعث استکاک و از بین رفتن آثار نخواهد شد؟ در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با نورا قانوری رئیس بخش باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام داده که اینک پیشکش میشه.
آقای نوری، شما در مورد آثار کشف شده ای که از معدن مس عینک به دست آمده چه میدانین؟ این آثار بیانگر چی است؟
تشکر. قسمی که به شما معلوم است ساحه باستانی مس عینک تقریبا در 40 کیلومتری جنوب ختیز ولایت کابل در ولایت لوگر موقع داره. این ساحه در سالهای 1967 برای اولین دفعه کشف شد و آثاری که از اونجا در اون وقت به دست آمده بود بیانگر دوره بودایی که مثلا تقریبا از قرن دوم الی قرن ششم یا هفتم میلادی میباشد به اون دوره ارتباط میگرفت. ولی کاری اساسی اصولیات یا تحلیل شناسایی این ساحه در سال 2009 توسط ریاست باستانشناسی افغانستان آغاز گردید، وقتی که دولت افغانستان با کمپانی چینایی که در قسمت استخراج معدن قرارداد با دولت افغانستان امضا نمودند کار جفریات همزمان آغاز گردید.
با مزرد، به تازگی نسخ خطی از معدن مس عینک به دست آمده، این آثار بیانگر چی هست و چی یافتین از اینا؟
ما این اکیداد کتیبه نسخی دست از آهن مس عینک پیدا کردیم که با گمان اغلب تافیران که ما مشاهده کردیم یا آثار تحلیل کردیم، این آثار مربوط به دوره بودیزم میشه که یکی از کتیبه های مهم دوره بودایی که فعلا هم در کشورهای سوریا و ژاپن و این کشورها از این استفاده می شود. این کتیبه از اینجا به دست آمده که یکی از سوترا که به نام سوترا مشهور است در دین بودیزم، یکی از سوترای مهم بودایی می باشد. قدامتی از این سوترا تقریبا قرن ششم و هفتم میلادی می باشد. در اون وقت یکی از زائرین چینی که از کشور چین به هند و به مناطق دیگه آمده بودند در مورد این کتیبه در کتاب خود اونا نوشته کرده بودند.
نظر شما در مورد حفظ این کتیبه از آسیب تحقیقات معادن چیست؟ چرا کشف از این اثر باعث شگفتی باستانشناسا شده؟
اصلا همین کتیبه از جایی که پیدا شده، عموما کتیبه های دوره بودایی یا بودایی که پیدا میشه ساحات باستانی عموما در داخل معبد میباشد، ولی یکی از ویژگی این کتیبه این است که داخل معبد نیست، بیرون از معبد در بخش مرکزی همین ساحه مس عینک موجود است که به گمان اغلب همین ساحه‌ای که همین کتیبه از اینجا پیدا شده شاید همو بخش اداری ساحه لکن شاهه ساحه مس عینک یکی از شهرهای قدیم است که از بخش اداری از ساحه مس عینک پیدا شده و ما آثاری که به دست داریم آمده با گمان اغلب که شاید یکی از کتابخانه همین کتیبه ها بوده باشه که یکی از راحل یا یکی از نفر مدعای بودایی در اینجا یا باید کتابخانه حفاظت استفاده میکرد یا منحیث یک دکان کتاب فروشی در اونجا استفاده میشد.
و کاوش های باستانشناس ها مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود دارد تا این آثار آسیب نبینه در وقتی که کاوش های معادن صورت میگیره؟ بله،
در این اواخر وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری و هماهنگی وزارت معدن یک سمپوزیوم بین المللی دایر کردند که تقریبا دو هفته پیش بود و از نظریات متخصصین داخلی و خارجی را از اینجا در قسمت حفاظت آثار باستانی شناسی خواستند و همچنان در قسمت استخراج معدن که چطور ما بتوانیم هم معدن استخراج شود و هم آثار باستانی در اونجا حفظ شود. یکی از چندین گزینه یا طرح که وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت حفاظت آثار طرح نموده بودن تهیه نموده بودن با اشتراک کنندگان رایت گردید و همچنان وزارت معدن در قسمت استخراج معدن طرح خوش رایت کردن که در آخر متخصصین بین المللی اونا یک پیشنهاد مشخص به خاطر استخراج مدن و به خاطر حفاظت اثر ارائه نمودن که سر امو پیشنهاد دولت افغانستان یعنی رهبری هر دو وزارت، وزارت اطلاعات فرهنگ و وزارت معدن تفصیلی کار میکنن که در آخر با اساس این طرح که نهایی شد با اساس از این تصمیم گرفته میشه که چطور باید اچون یکی از یک مشکل که دیگر ما داره روبرو هستیم حفاظت این آثار چون همی آثار در تمام بخش معدن که وجود داره در تمام همی بخش آثار موجود داره
ولی
کار بیازی جریان داره که چطور ما بتانیم که هم آثار حفاظت شما هم
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت صحت عامه افغانستان در حالی از روز جهانی زردی تجلیل کرده که هنوز آمار مشخصی از تمام بیماران مبتلا به بیماری در دست نیست. در این حال سازمان صحی جهان تاکید کرده که افغانستان باید در راستای محو زردی اقدامات جدی را روی دست بگیره. در این رابطه گزارشی داریم از خیرالله رسولی.
برای محو هپاتیت یا زردی سرمایه گذاری کنید شعار سازمان صحی جهان است. زردی هفتمین علت مرگ و میر انسان‌ها در جهان شناخته شده که بر بنیاد آمار سازمان صحی جهان زردی نوع بی و سی سالانه حدود 1.5 میلیون انسان را در جهان می‌کشد و هر دو نوع زردی 325 میلیون انسان را متاثر می‌کند. دکتر پتا نماینده سازمان صحی جهان در کابل گفت که زردی یک نگرانی جدی صحت عامه در منطقه مدیترانه است چون 36 میلیون نفر به زردی نوع بی یا سی مبتلا‌اند. با گفته دکتر پتا این منطقه با 3.2% زردی سی بیشترین رقم این بیماری را در جهان دارد و با داشتن 3.3% زردی نوع بی سومین منطقه آلوده به زردی است. بر اساس آخرین آمار در افغانستان حدود 2.3% نفوذ به هپاتیت بی مبتلا هستند و 1% نفوذ به هپاتیت نوع سی مبتلا هستند. کسانی به این بیماری مبتلا می شوند که مواد مخدر استفاده می کنند، زندانی هستند، رانندگان موترهای باربری هستند و یا هم برگشت کنندگان. وزارت صحت عامه افغانستان آمار مشخصی از مبتلایان زردی ندارد، اما فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه این کشور گفت که 832 هزار افغان از لحاظ زردی سیاه آزمایش شده که از علمیان 20 تا 22 هزار تن مبتلا بودند. به گفته آقای فیروز 800 هزار افغان نیز از لحاظ هپاتیت نوع سی یا زردی سفید آزمایش شدند که در حدود 8 هزار آنها نتیجه مثبت داشتند. به گفته فیروز ارجابی این دو آزمایش نشان می‌دهد که زردی هنوز یک مشکل حاد در افغانستان نیست، اما اگر وقایه و کنترل نشود برای این کشور خطرناک خواهد بود.
ما 4 راه را پیش روی داریم به خاطر جلوگیریش. اولی است که باید مردم ما را آگاه بسازیم که مرض وقایه میشه، مرض قابل تداوی نیست، واکسین موجود است، خود واکسین کنند. کار دوم ما جمع‌آوری ارقام است که ببینیم وضعیت در ملک ما چی نو است. کار سوم است که وقایه بکنیم در نفوس در جامعه ما و کسایی که معرض به خطر هستند. کار چهارم است در صورتی که یا تسهیل ایجاد کنیم برای کسایی که مصاب شدن تداوی شوند.
آقای فیروز گفت که زردی سیاه تداوی ندارد، باید وقایه شود، اما زردی سفید یا نوع سی این بیماری هم وقایه می شود و نیز تا حد تداوی می گردد. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان امکانات تداوی زردی نوع سی در 16 ولایت افغانستان فراهم شده است. سازمان صحی جهان می گوید که افغانستان باید برای محو این بیماری سرمایه گذاری کند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با آغاز کمپین ها بر انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کاندیدا خواهان مراعات کردن مقررات، لوایح و دستورهای کمیسیون در این مورد شدند. این مطلب از زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در مصاحبه با همکار ما عبدالواجد عادل بیان کرده. توجه کنین به این گفته شنود.
جناب سعادت صاحب، توقع کمیسیون مستقل انتخابات از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در این مقطع چی است؟
خواست کمیسیون مستقل انتخابات از همه کاندیدان محترم ریاست جمهوری هستند که اینا قوانین نافذه کشور احترام بگذاره و همچنان لایحه مبارزات انتخاباتی را حرمت بگذاره. بر اساس از امو شرایط مبارزات انتخاباتی و مکلفیات های کاندیدان و دو ذکر شده، کوشش کنند که برنامه خود قسم امرای مردم شریک بسازند که مردم اعتماد کنند، باورمند بشوند که اینا واقعا میتونند در آینده یک زعیم خوبی بر افغانستان شده و بر از اینا رأی خود استفاده کنند. کمیسیون همه دیت خودت خود ادا کردن و انشاءالله که به تاریخ 6 میزان در سراسر افغانستان انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
تا دوست شما سراسر افغانستان گفتین، در حال حاضر یک بخشی از قلمرو افغانستان در تحت کنترل مخالفین قرار داره و برای این که در افغانستان یک انتخابات عادلانه و شفاف دایر شود، باید نماینگر صدای تمام کشور حداقل قسمت اعظم کشور باشه. در شرایط فعلی برای مردمی که در تحت سیطره مخالفین قرار دارند چگونه رسیدگی صورت میگیره و در این ارتباط کمیسیون مستقل انتخابات چه شیوه‌هایی را اختیار میکنه تا کاندیدا بتوانند به قسمت اعظم از رای دهندگان در سرتاسر افغانستان رسیدگی کرده بتان؟
به قسمی که شما در جریان هستین، مسئولیت های هر اداره مشخص است. مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات و مدیریت انتخابات است، همچنان مسئولیت حکومت تامین بودجه و مسئولیت نهادهای امنیتی هم تامین امنیت هستند که اینا باید به وقت زمان به یه مورد بپردازه و کمیسیون مستقل انتخابات هم تابتانه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه کار را انجام بده. فعلا هر هفته ما امرای مسئولین درجه یک بخش امنیتی نشستای متعددی داریم و امرای از اونا به این موارد همشان بحث صورت میگیره. به اونا هم کوشش از این داریم که برای همه مردم افغانستان زمینه از این فراهم بسازه تا اونا بیاین و زعیم خود اینا انتخاب کنند. اما ما فعلا در یک وضعیت جنگ قرار داریم. باز هم تا حال انشالله که در پروسه ثبت نام تقویتی میرا به اثبات رسیده که نیروهای دلیر امنیتی افغانستان میتونن از پروسه های ملی افغانستان اینا حفاظت کنن و برای مردم این زمینه را مساعد بسازن تا اونا بیاین در پروسه ها شرکت کنن. ما باورمند به هستم که انشالله که نیروهای امنیتی بار دیگر هم این مسئولیت بزرگ را انشاءالله اینا با دوش میگیرن و در سراسر افغانستان امنیت تامین کنن، به خاطر از اینکه مردم بیاین به پای صندوق‌های رای و رای خود به خاطر کاندیدان مشخصی که اینا دارن بر از اونا رای خود استفاده کنن.
صادق نظر کمیسیون در ارتباط بگه که تا کدام اندازه میتونه که جلو مداخلات در امور انتخابات توسط کمیسیون و همچنان توسط کمیسیون سم شکایات این مسئله بررسی شود؟
مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات مشخص است و مسئولیت کمیسیون سم شکایات هم مشخص است. فیصله لایحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان هم پاس شدن و همچنان لایحه مبارزات انتخاباتی هم پاس شدن. بر اساس لایحه مبارزات انتخاباتی ماده پنجم گفتن که کاندیدان احزاب و ائتلاف‌های سیاسی می توانند در محدوده زمانی تعیین شده نظرداشت قوانین، لوایح و طرز عمل‌ها و با رعایت تعهدنامه مربوط و سایر مصوبات کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیته رسانه‌ها و فعالیت‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی خویش را به پیش ببرند. و امروز کمیته رسانه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات هم نشست مطبوعاتی داشتند و اونا هم همه موارد به او به اشاره کردن و تا بتانیم کانید صاحبایی که امی موارد از پیشتر اجاده سید به اشاره کردن و او موارد این عادت میزنن باید شناسایی شوان و امرایشان برخورد قانونی صورت بگیرن و زیاد مسئولیت هم در یه از تک میشین شکلات انتخاباتی دارن تا به همه موارد اینا به اصلی وقت رسیدگی کنن.
جناب صاحب، یک بخشی از طرف خود مردم افغانستان است. وقتی یک ملت میخواد که دموکراسی داشته باشه و از دموکراسی دفاع کنه، اونا هم مسئولیت های در قبال این مسئله دارن. شما از مردم چه توقعاتی دارین؟ آیا مردم هم در این ارتباط برای تدویر یک انتخابات عادلانه، شفاف و سالم هم مسئولیت دارن، یا صرف این مسئولیت شما و حکومت و یا جامعه جهانی است؟
بسیار یک موضوع مهمی را شما اشاره کردین. واقعا در این پروسه که یک پروسه ملی است، مالکین این پروسه مردم افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات تنها مدیریت این پروسه را به عهده خود داره. واقعا مسئولیت مردم بسیار مسئولیت خطیر است و اینا میتونن که از این پروسه با گونه دقت نظارت کنن و نمانن افراد اشخاص که کوشش از این دارن که پروسه را سابوتاژ کنن و یا هم کوشش دارن که این پروسه را به نفع خود بچرخانن. در انتخابات گذشته ولسی جرگه ما شاهد به همچه صحنه‌ای بودیم.
تشکر.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قانونگذاران استرالیایی قانون مبارزه با ضد دهشت افغانی را در این کشور تصویب کرده که به اساس او جنگجویانی که در خارج از کشور مصروف جنگ هستند قادر نخواهند شد دوباره به استرالیا برگردند. حکومت استرالیا گفته که قانون جدید از کشتارهای دست جمعی در کشور جلوگیری میکنه، اما شماری از کارشناسا گفتند که قانون بیشتر به زنان و کودکان تطبیق خواهد شد، وضعیتی که موجب افزایش رادیکالیسم یا افرادگرایی خواهد شد. جزئیات بیشتری مطلب از خالد مفتون میشنویم.
مقام‌های حکومت استرالیا میگویند که این قانون جدید به اداره های استخباراتی آن کشور فرصت خواهد داد تا از سرازیر شدن جنگجویان خارجی که در خارج از آن کشور مصروف جنگ بودند بهتر مدیریت کنند. به گفته مقام‌های استرالیایی، این قانون به حکومت اجازه خواهد داد تا شهروندی آنده از استرالیایی‌ها را، البته در صورتی که آنان به امنیت استرالیا یک تهدید تلقی شوند، برای مدت 2 سال لغو کند. بر اساس تخمین‌ها 230 شهروند استرالیایی به عراق و سوریه سفر کردند و در کنار تندروان مصروف جنگ بودند. بر اساس برخی گزارش‌ها از آن جمله حدود 40 تن آنان دوباره به استرالیا برگشتند. برگشت این افراد به استرالیا دو ترس را به وجود آورده است. نخست اینکه این جنگجویان ممکن ایدئولوژی افراطی را در آن کشور ترویج کنند و دوم ممکن آنان از مهارت‌های جنگی خود در داخل استرالیا استفاده کنند. اندری هستی، یک قانونگذار استرالیایی، میگوید که برگشت تندروان به آن کشور خطرات را در پی دارد، زیرا از یک سو آنان قسی القلب شدند و از سوی دیگر آنان دارای ظرفیت و توانایی اعمال خشونت‌آمیز و خونریزی را دارند. مقام‌های استرالیایی میگویند که اقدام آنان شبیه اقدام بریتانیا در مقابل جنگجویان آن کشور در خارج از بریتانیا است. پیتر داتون وزیر داخلی استرالیا میگوید که این قانون جدید کشورش را مسئول‌تر خواهد کرد.
The government now is asking for the support of this parliament to introduce legislation
حکومت حال خانه حمایت پارلمان است تا قانون را وضع کند که بر اساس آن این گونه افراد، شهروندانی که به باور ما آنان ممکن موجب مرگ و میر و کشتار در استرالیا شوند، به طور موقت از شهروندی استرالیا محروم شوند.
قانون جدیدی که در استرالیا تصویب شده است بیشتر بر زنان و کودکان قابل تطبیق است، زنان و کودکانی که در حال حاضر در کمپ‌های مهاجرین به سر می‌برند. اما میشل گروسمن، یکی از مقام‌های مبارزه بر ضد خشونت و افراط‌گرایی در پلیس فدرال استرالیا، می‌گوید اگر بر افرادی که در وضعیت بد در کمپ‌های مهاجرین زندگی می‌کنند فشار بیشتر وارد شود، این حالت ممکن خطر بزرگتری را متوجه استرالیا سازد، زیرا آنان بیشتر معرض به تندروی و افراط‌گرایی خواهند شد. شورای قانونگذاری استرالیا که نقش رهبری کننده را برای حمایت از وکلای مدافع استرالیا دارد، میگوید که این قانون ممکن برخلاف قانون اساسی آن کشور باشد. این قانون قرار است سر از ماه آینده میلادی در استرالیا تطبیق شود. با آن هم وزیر داخلی استرالیا میگوید که برگشت این جنگجویان به طور انفرادی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، به خصوص کودکان خردسالی که در این قضایا دخیل هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جوهر الهام دختر الهام تویتی، دانشمند و اقتصاددان مشهور آیغور که در بند به سر میبره، گفته که حکومت چین از تکنولوژی پیشرفته برای نظارت و سانسور کردن زندگی روزمره مردم در منطقه خودمختار آیغور کار میگیرند. نایک چنگ، خبرنگار صدای امریکا در وزارت خارجه امریکا، گزارش در این رابطه فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه میرسانم.
بیشتر از 1,000,000 از مسلمانان اویغور در داخل کمپ‌ها به حالت بازداشت جا داده شدند. مقامات چینی میگویند که این مسلمانان جهت تجدید تربیت در آنجا نگهداری میشوند، اما منتقدین میگویند این کمپ‌ها جهت زدودن تشخص و عقاید مذهبی اویغورها دیزاین گردیده است. در این حال مدافعان حقوق اویغورها مانند الهام توتی در بند نگهداری میشوند. این دانشمند مشهور از سال 2014 به این سو در حبس ابد به سر می برد. مقامات چینی بر او اتهام وارد می کنند که می کوشد کشور را منقسم کند. اما جوهر الهام می گوید پدرش هیچگاه خشونت و یا جدایی طلبی را ترغیب نکرده است. او از این که مبادا از سایر اعضای خانوادهش هیچگاه آگاهی حاصل نکند می گوید زندگی روزمره اویغورها در سینکیانگ همه روزه تحت مراقبت شدید قرار دارد.
A personal acquaintance of mine visited Uyghur region a year ago and she said when she
یکی از آشنایان من سال گذشته از منطقه اویغور دیدن کرد و میگوید وقتی از یک پست مراقبتی میگذشت و 8 تصویر خود را روی پرده در 8 منطقه شهر دید. او میگوید یعنی در اینجا هیچ گونه محرمیتی وجود ندارد.
ایالات متحده خواهان وضع کنترل بیشتر بر روی هکویژن، کمپانی ویدیویی مراقبتی چینایی می باشد، زیرا این کمپانی مسئول شامل بودن در قضیه کمپ‌های بازداشتی اویغور است. سام براونبرگ، سفیر غیرمقیم در امور آزادی مذهبی ایالات متحده می گوید
bills in Congress where people are putting forward ideas of various
در کنگرس مصوبه های لایحه های تحت کار است و مردم در آن نظر خود و سایر مؤسسه ها را شریک می کنند، اما در این خصوص نگرانی های از جانب حکومت ایالات متحده در برابر هیک ویژن ابراز شده است.
جوهر الهام می گوید از اقدامات توبیخی علیه کمپانی های پشتیبانی می کند که در بند نگه داشتن اویغورها را در کمپ های بازداشتی تسهیل می بخشند.
No matter food company, technology company, camera company, no matter what company it is, whether if it's
فرقی نمی کند که آیا شرکت غذایی یا تکنولوژی و یا هم تولید کمره ها باشند. برای او فرقی نمی کند کمپانی ها از کدام قماش باشد، نو باشد یا کهنه باشد، خرد باشد یا بزرگ باشد. هرگاه تسهیلاتی را در کمپ های بازداشتی فراهم می کنند، من نمی خواهم که آنها وجود داشته باشند. من از حکومت ایالات متحده می خواهم تا تعزیراتی را بر این نو کمپانی ها وضع کند.
اما بیجینگ این اتهامات را نسبت به خود رد می کند و نمی پذیرد که در چین چنین یک برخورد ناجایز در برابر اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌شود. لوکانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، می‌گوید:
ما تقاضا می‌کنیم تا ایالات متحده پالیسی‌های مذهبی چین را به دیده خوب بنگرد و وضعیت آزادی مذهبی را در چین درک کند. این کشور نباید از موضوع مذهبی برای مداخله در امور سایر کشورها بهانه تراشی کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در این اواخر با جوهر الهام و سایر قربانیان تعذیب مذهبی در قصر سفید ملاقات کرد. ایالات متحده در نظر دارد تا در بدل برخورد ناسالم در برابر اویغورها تعذیراتی را وضع کند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه صبحگاهی که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد بخش پشتو و نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. شنونده ی رادیو آشنا باشه.
آمریکا.